دوستان عزیز، برنامه زندگی گفتگوی فرهنگی رو در خدمتتون بودیم با موضوع هویت و فضای مجازی. اما برنامه بعدی گفتگوی علمی است با موضوع واکسن کرونا. دعوت میکنم بشنوید.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. ادامه بحران کووید 19 در جهان دیگربار بر اولویت پیشگیری بر درمان صحه گذاشت. تبعات و هزینه های مستقیم و غیر مستقیم آن بر اقتصاد ملل با طرح مباحث امنیتی و دفاعی مانند بیوتروریسم و پدافند غیر عامل چنان تأثیر شگرفی بر دنیا گذارده که اهمیت فناوری تولید واکسن را به عنوان یکی از فناوری‌های راهبردی در قرن حاضر مشخص نموده است. تلاش‌های گسترده برای تهیه واکسن در دنیا آغاز شده و این تلاش‌ها منحصر به کشورهای صاحب نام این حوزه نبوده، بلکه کشورهای نوورود به عرصه تولید واکسن نیز منابع خود را در این زمینه بسیج نمودند. عرض سلام و شب بخیر داریم خدمت شنوندگان عزیز. با برنامه دیگری از گفتگوی علمی در خدمت شما هستیم با موضوع واکسن کرونا. مهمانان عزیز این برنامه جناب آقای دکتر حسن رسولی، عضو محترم هیئت علمی جهاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، و جناب آقای مصطفی داننده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل اجتماعی. بنده حمید یزدانیان، مشاور رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور، و جناب آقای دکتر سید محمد احمدی، تهیه کننده محترم برنامه، هم در خدمتتون هستیم. خواهش می‌کنیم نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو مطرح بفرمایید. ما هم با مهمانان عزیز برنامه گفتگو می‌کنیم، صحبت می‌کنیم، مسائل رو منتقل می‌کنیم و انشالله با کمک شما و اظهار نظرهای شما در جهت کیفی‌تر کردن و بهتر کردن برنامه‌های گفتگوی علمی انشالله اقدام می‌کنیم. خب، گفتگو رو با اجازه شما شروع می‌کنیم از جناب دکتر حسن رسولی، عضو محترم هیئت علمی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران. آقای دکتر، یه مقدمه‌ای رو در مورد تولید واکسن، کارهایی که در گذشته انجام شده، دنیا در چه مرحله‌ای قرار داره بفرمایید و انشالله بحث رو ادامه بدیم با دوستان دیگه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ممنون از اینکه بنده رو دعوت کردید، در خدمتتون هستم. ببینید، واکسن چیز جدیدی نیست، بیش از 200 سال از کشف واکسن میگذره. واکسن هم مثل بسیاری از کشف‌هایی که انسان در تاریخ داشته کاملا به صورت تصادفی کشف شد. یعنی یک آقای دانشمندی مشاهده کرد خانم‌هایی که دارن با شیر گاو رو میدوشن و اون گاب ها آبله دارن، اینها آبله انسانی نمیگیرن و اتفاقی براشون نمیفته. این ایده به ذهنش رسید که شاید اگر این آبله گاوی رو به انسان تزریق بکنه، پس انسان هم در مقابل آبله مقاوم میشه.
این مربوط به چه سالی های دکتر؟
تقریبا 250 سال پیش.
250 سال اولین بار این اتفاق افتاد.
دقیقا ایشون اومد و ویروس آبله گاوی رو جدا کرد و به یک پسر بچه تزریقش کرد. بعد طبق انتظارش دید که بله، این پسر به آبله مبتلا نمیشه. این شروعی بود برای اینکه انسان بفهمه که میتونه از خیشاوندان یک ویروس، البته خیشاوندان بی خطر یک ویروس استفاده بکنه و انسان رو در مقابل ویروس‌های خطرناک محافظت بکنه.
بله.
بعد کم کم که پیش رفتن شروع کردن تکنولوژی خودشون رو گسترش دادن، یک سری از بیماری ها رو و یک سری از باکتری ها رو شروع کردن کشتن و تزریق کردن، دیدن که خب چه جالب، حالا که این باکتری رو و عامل بیماری رو وقتی میکشیم و تزریق میکنیم به انسان، دیگه عملا وقتی خود عامل زنده بیماری هم وارد بدن شخص میشه، خب این انسان در مقابل اون بیماری ها مسئول هست. خب
این از کدوم کشور شروع شد؟
فکر میکنم از انگلیس بود.
از انگلستان شروع شد.
بعد
وضعیت ایران رو بفرمایید، چه اتفاقی افتاد؟ ایران از کی شروع کردیم؟
ایران هم فکر میکنم از زمان امیرکبیر بود که شروع شد به واکسینه کردن، که خب خیلی هم موقع به خاطر مخالفت وجود داشت که خب الان چه اتفاقی داره میفته، چون به هر حال یک چیز ناشناخته ای بود. اما خب به هر حال با اصراری که امیر کبیر داشت و اینها، کم کم این بستر فراهم شد که تو ایران هم این بحث واکسیناسیون راه بیفته. به هر حال کم کم که این واکسن ها پیشرفت کردن و علم هم پیشرفت کرد، ما اصلا بعدها فهمیدیم که باکتری چیه، ویروس چیه، ژنوم چیه، پروتئین چیه، دی ان ای چیه، آر ان ای چیه. واکسن ها هم کم کم نسل به نسل پیشرفت کردن، مثل مثلا خودرویی که اول با یک موتور خیلی ساده و در واقع با موتورهای زغال سنگی داشتن کار میکردن، موتور بخار بودن، و الان موتورهای بعد شد دیزلی و بنزینی و الان موتورهای برقی داریم. خب واکسن ها هم به همین ترتیب یک پروسه رو طی کردن، از ساده ترین حالت که در واقع خیشاوند یک ویروس رو که بی خطر بود در مورد مثلا آبله گاوی رو تزریق میکردن به انسان، شروع کردن کم کم به این نتیجه رسیدن که خب حالا ما بیایم خود ویروس های انسان رو توی یک سری از حیوانات کشتش بدیم، تولیدش بکنیم، حالا اینو تزریقش بکنیم. یکی از بیشترین چیزهایی که استفاده میشه در واقع جوجه هست، تخم مرغ‌های خاصی هست که بهش میگن SPF، که اینها هیچ گونه ویروس و پاتوژنی توشون نیست. اینها رو شروع میکنن میذارن توی دستگاه‌های خاصی، جوجه توشون تولید میشه، بعد ویروس‌ها رو توشون تزریق میکنن. کم کم که این جنین جوجه رشد میکنه، توش هم کلی ویروس تولید میشه. بعد از یک مدتی که رشدش کامل شد، این جوجه ها رو برمیدارن، از تخم مرغ برمیارن و میکشن، ویروس ها رو خارج میکنن، بعد غیر فعالش میکنن و به عنوان ویروس تزریقش میکنن. بعد دوباره کم کم این پیشرفت کرد، شروع کردن وقتی ما تونستیم علم مهندسی ژنتیک رو کشف کردیم و مهندسی پروتئین، حالا شروع کردن دانشمندها به این نتیجه رسیدن که خب ما بیایم پروتئین های سطحی رو که توی روی ویروس ها هست همین رو شناسایی بکنیم، یه بخش از این رو بیایم تو آزمایشگاه تولیدش بکنیم و این رو تزریقش بکنیم به انسان
به عنوان واکسن.
دقیقاً وقتی ما یک بخشی از یه ویروس رو داریم و تولید میکنیم و تزریق میکنیم به یک انسان، خب طبیعیه که انگار که کل ویروس رو تولید کردیم. سیستم ایمنی ما اینو شناسایی میکنه و بر علیه کل ویروس پاتن تولید میکنه. بعد دوباره کم کم پیشرفت کرد علم، حالا یک سری از واکسن ها هستن که شما میاید با روش های مهندسی ژنتیک یه سری از ویروس های کاملا بی خطر برای انسان رو برمیدارید، پروتئین های سطحی این رو با پروتئین های سطحی یک ویروس خطرناکی که مثل همین کووید 19 یا حالا هر چیز دیگه ای جا به جا میکنی، شما در واقع یک ویروسی رو داری که از نظر نما و ظاهرش مثل یک ویروس خطرناک هست، اما داخلش کاملا بی خطره و هیچ اتفاقی برای انسان نمیفته. این هم یک نسلی از واکسن ها هست که خب تولید میشه و استفاده میشه. بعد از اون یک قدم پیشتر رفتن دانشمندها و واکسن های ژنتیکی که بر اساس دی ان ای یا آر ان ای هست رو شروع کردن به ساختن.
بله،
یعنی میان پروتئین های سطحی رو که توی روی ویروس هست برمیدارن، وارد یک سری وکتورها یا ناقل های ژن میکنن، اینها رو وارد بدن انسان میکنن. حالا داخل بدن انسان خود سلول های انسان شروع میکنن پروتئین های ویروس رو تولید میکنن و در معرض دید سلول های ایمنی قرار میدن. وقتی سلول های ایمنی این پروتئین ها رو میبینن، بر علیه اینها پاتن ترشح میکنن. به همین خاطر وقتی خود ویروس واقعی وارد بدن انسان بشه، اون شخص در مقابل اون ویروس مقاوم هست.
تشکر میکنم آقای دکتر. مهمان عزیز دیگه ای داریم، جناب آقای مصطفی داننده از روزنامه نگاران برتر کشور و تحلیلگر مسائل اجتماعی. جناب آقای داننده، جناب عالی در روزهای اخیر یک یادداشتی را هم منتشر کردید که به بحث واکسن پرداخت و این دوگانه هایی که در کشور متاسفانه هست و مشکلاتی رو برای کشور ایجاد کرده. یه توضیحی رو در مورد همین یادداشت اخیرتون جناب داننده بفرمایید و تحلیلتون از شرایط فعلی و اینکه بالاخره واکسنی که در داخل کشور مطرح هست، تولید داره میشه و مراحل آزمایشش رو داره طی میکنه، واکنش هایی رو در سطح اجتماعی ما داشتیم در گروه های مختلف، در طیف های مختلف جامعه بالاخره واکنش هایی داشته، هم در مورد یادداشتتون یه توضیح بدید و هم نظرتون رو بفرمایید که تو این شرایط به نظر شما چه اتفاقی باید بیفته و چه اقدامی بکنه در کشور و متنفذین مسئولین بالاخره چه اقدامی بکنن که اثرگذار باشه و نتیجه لازم رو ما بگیریم.
درست. سلام، نام اوست. با عرض ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. بحثی که مطرح فرمودید، این جامعه ایران میشه گفت یکی از غیر عادی ترین جوامع جهانه. شما وقتی کرونا وارد ایران شد، برخلاف خیلی از کشورهای دیگه، اول تکذیب شد بعد تایید شد، خودش دوباره یک دوگانگی عجیب غریب تایید و تکذیب ایجاد کرد.
بله.
الان هم اصلا چیز عجیبی نیست که در مورد واکسن هم یک دو قطبی عجیب غریب تو دو کشور ایجاد شد، دو قطبی واکسن خارجی واکسن داخلی. در یک جامعه‌ای که مثلا اقتصاد غیر عادی داره، اجتماع غیر عادی داره، مسئله فرهنگی غیر عادی داره، باید همچین اتفاقی توش بیفته و نباید زیاد از این معنا تعجب کنیم. الان این روزها ما میبینیم در حالی که دانشمندان ایرانی واکسن داخلی رو ساختن، حالا به هر طریقی، و این یک اتفاق خوبه، ایران در کنار هند، آمریکا، آلمان، روسیه و چین،
علی‌رغم همه تحریم‌ها و مشکلاتی که ما باش مواجه هستیم در کشور، ولی بالاخره این جرأت و جسارت رو داشتن نخبگان ما، پژوهشگران ما که تو این حوزه کار کردن و نتایج خوبی گرفتن.
بله دقیقاً.
بله.
الان خیلی از مردم کشورهای دیگه که دانشمندانشون واکسن ساختن در حال افتخار کردنن و برخی از مردم ما و برخی از رسانه‌های متأسفانه لندن نشین که دغدغه مردم ایران رو ندارن، به اعتقاد من میگم برای چی ما واکسن ساختیم؟ وقتی واکسن خارجی هست ما برای چی واکسن ساختیم؟ نه، این یک عرصه است، با توجه به اون چیزی که شما گفتین، با توجه به تحریم هایی که هست و ما در انتقال پول دچار مشکل اساسی هستیم و وزارت خزانه داری آمریکا به سفت و سخت وایساده و اجازه
هم
نمیده
انتقال پول جناب داننده و هم انتقال مواد اولیه و تجهیزات، بالاخره یه بخشش هم تجهیزات طبیعتاً. حالا آقای دکتر رسولی کمک کنن بعد ان شاء الله.
حالا در این سختی دانشمندان ما واکسن رو ساختن، همونجوری که دکتر گفت ما تقریبا 100 سال داریم واکسن میسازیم. الان بچه‌ای که به دنیا میان واکسن هپاتیت ب میزنن، این ساخت ایرانه. اگه اشتباه میکنم
درست هست دکتر؟
بله. ما سالهای سال هست
کدوم واکسن؟ الان واکسنایی که بیشتر ساخت ایران هست و همه ما استفاده کردیم و استفاده میکنیم کدوم هست؟
بسیاری از واکسن ها، حتی خیلی از چیزهای دامی، شاید باورتون نشه، مثلا من برای بازدید رفتم، خیلی از کارخونه ها هستن که توی محمد شهر کرج من دیدم، یک جای خیلی خیلی کوچیکیه و کل نیاز واکسن دامی کشور رو دارن تولید میکنن.
تو بحث انسانی چی؟
و ما در بحث انسانی هم انستیتو پاستور رو داریم، هم واکسن سازی رازی رو داریم که 100 سال هست خدمتشون هست و بسیاری از
و ستاد اجرایی هم که تو این سالها هولدینگ داروی ستاد اجرایی
دقیقا اونجا هم برای ده. واکسن وارد شده، هم تا جایی که میرم
بله ادامه.
این که ما یک پدر یک مادر پیدا واکسن ایرانی اعتماد میکنه و بچه‌ای که تازه به دنیا اومده رو در اختیار واکسن میذارم. واکسن سگانه اگر اشتباه نکنم ساخت ایرانه، هپاتیت ب ساخت ایرانه. وقتی شما اون تایم اون بچه‌ای که تازه به دنیا اومده بهش اعتماد میکنید و واکسن ایرانی میزنید، برای چی الان به واکسن ایرانی کرونا اعتماد نمیکنید؟ این هست. بعد اعتماد کنیم، دانشمندان ما زحمت کشیدن، حالا بعد یه ذره شفافیت در این زمینه بشه، اطلاعات داده بشه در مورد واکسن ایرانی که اعتماد مردم جلب شه. بخشی از جامعه هم درباره واکسن خارجی حرف میزنن، میگن ما واکسن خارجی نمیزنیم، ما و به اعتماد نداریم. خیلی از
تو مقالتون آقای دکتر شما به این موضوع اشاره کردین، درسته؟ بحث این دوگانه‌ای که یه تعدادی میگن ما مخالفیم، یه تعدادی میگن موافقیم، یکی میگه خارجی رو نمیذارم، یکی میگه داخلی رو نمیذارم. جامعه به اینجا رسیده متاسفانه تو این فعل انفعالاتی که اتفاق افتاده.
که میگن واکسن خارجی نمیذاریم، شاید ماه قبل واکسن آنفولانزا زدن که واکسن آنفولانزا واکسن خارجی.
این تناقض دیگه. واکسن آنفولانزا رو در به در میریم دنبالش میچرخیم پیدا میکنیم و میزنیم و الان میگیم ما
واکسن خارجی نمیزنیم
و بالعکس اون همه واکسن ایرانی زدیم ما، حالا که یک واکسن کووید 19 داره بالاخره کارش این بی‌اعتمادی. متشکرم. حالا باز تو فرصت بعدی خدمتتون هستیم جناب آقای داننده. ما مهمان تلفنی داریم، جناب آقای دکتر سیامک افاضلی، پژوهشگر حوزه دارویی. جناب آقای دکتر سلام عرض میکنیم خدمتتون.
با نام و یاد خدا عرض و سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه، در خدمتتون هستم.
متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر یه مقداری بلندتر که انشالله هم در استودیو استفاده بکنیم و هم شنوندگان عزیز برای شنیدن دچار مشکل نشن. آقای دکتر ما خدمت عزیزانمون هستیم، جناب دکتر حسن رسولی عضو هیئت علمی سازمان جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران و جناب آقای مصطفی داننده روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل اجتماعی. بحث‌های خوبی در ابتدای این گفتگوی علمی مطرح شد. جناب دکتر رسولی با توجه به رشته‌شون و تخصصشون گذشته تهیه واکسن، تولید واکسن رو از 250 سال قبل تا الان توضیحاتی رو دادن. با توجه به جناب عالی بالاخره هم کار اجرایی کردید هم کار پژوهشی کردید در حوزه دارویی، میخوام یه مقداری شنوندگان عزیز رو آشنا بکنید با بحث تولید واکسن در ایران و واکسن هایی که داره تولید میشه و تولید شده در گذشته و نهایتا ادامه بدیم و برسیم به بحث واکسن کووید 19 و این کاری که اخیرا انجام شد و آزمایشاتی که داره انجام میشه برای تولید کووید 19. در خدمتتون هستم آقای دکتر.
خواهش میکنم. ما انسیتو پاستور رو داشتیم که یکی از قدیمی ترین مؤسسات واکسن سازی در ایران بوده و در دنیا هم همینطور به اصطلاح سابقه بسیار قدیمی داره. تقریبا هولوش 100 سال هستش که در حال تولید واکسن هستش و همینطور مؤسسه سروم سازی رازی رو داشتیم که در حال تولید سروم بوده. ما تجربه طولانی در ساخت داروهای بیولوژیک داریم، اهم از سروم و واکسن. خب ما واکسن‌های مختلفی رو، واکسن سگانه، واکسن سرفک و غیره و زالک رو ما داشتیم در کشور تولید می‌کردیم.
یه مقداری آقای دکتر این واکسن‌هایی که تولید می‌شده رو به نظرم با نام بفرمایید و تعدادشون رو بفرمایید که این اعتماد به جامعه برگرده.
خب حالا من اگر اجازه بدید برای بحث اعتماد در حقیقت یه مقدار در رابطه با کیس خاص کووید من بیشتر توضیح میدم.
بله.
ما سابقه‌ای که در رابطه با واکسن‌های قبلی داشتیم همه به این شکل بود که حالا اون ویروسی که داشتیم ما در حقیقت ویروسی بود که ساختار غشای ویروس کاملا بیگانه بود با بدن انسان.
بله.
بنابراین اگر ویروس تضعیف میشد یا اگر خدمت شما عرض شود که ما می اومدیم تغییری ایجاد می کردیم و این ویروس رو از بین می بردیم و اون غشای خالی رو متضرر می کردیم، یا اگر باکتری بود باکتری رو فعالیتش رو کم می کردیم و خدمت شما یا باکتری رو می کشتیم و وارد بدن می کردیم، بحث واکسیناسیون رو داشتیم. کما این که الان ما برای بحث باکتری واکسن بسیجه رو مفصلا در کشورمون داریم تولید میکنیم و بسیجه داخلی بسیار هم خوب جواب.
چند ساله های دکتر تولید میکنیم این بسیجه رو؟
خیلی سالیان درازی هستش، من فکر کنم هلوش 50 سال بشه
و همه هم تقریبا استفاده میکنن اینو دیگه، نه؟
همه دارن استفاده میکنن.
بله, بله.
بنابراین بحث تکنولوژی در
دیگه واکسن هایی که عمومی های دکتر و ما تولید میکنیم و عمومی استفاده میکنن، همه از بد به تولد تا بالاخره تا بزرگسالی استفاده میکنن، اون اسامیشو بفرمایین که ما در کجا تولید میکنیم، چه مقدار تولید میکنیم و این مشخص بشه که بالاخره این سابقه داشته در کشور ما، یه دفعه با کووید 19 نیومده.
ما یک خوشبختانه بحثی که وجود داره، تمام خانواده هایی که بچه های خودشون رو برای واکسیناسیون به خانه های بهداشت بردند و میبرند، با تمام این واکسن هایی که در دوران کودکی میباید تزریق بشه، آشنایی کامل دارند. همین واکسن بسجه چه برای در حقیقت واکسیناسیون بر علیه بیماری سل، چه برای درمان سرطان هایی که بسجه میباید تزریق بشه، الان داره داخلی تولید میشه و داره داخلی استفاده میشه. من میخوام بیشتر ذهنیت رو برگردونم به اون چیزی که باعث ایجاد شک میشه در ذهن چه محققین، در حقیقت پزشکان و چه در ذهن مردم، و اونم این هستش که خود ویروس کووید 19 ویروسی هستش که در قسمت سطحی غشایش پروتئین هایی داره که به اسم پروتئین های اسپایک شناخته میشه.
بله.
ساختار پروتئین های اسپایک بسیار بسیار در قسمت فوقانی، قسمت در حقیقت اون شاخک ها، بسیار شبیه هستش به آنژیوتانسین 2 که در بدن همه انسان ها وجود داره. بنابراین این وقتی که میخواهد درگیر بشه با هر سلولی در داخل بدن، میاد و به آنژیوتانسین کانورتینگ انزایم یا ACE2 وصل میشه و منجر به این میشه که این اتصال که در حقیقت اون ژنوم ویروس دا تزریق میشه داخل سلول و اون ابتدای در حقیقت عفونت و ابتدای بیماری هستش. با توجه به این که سطح ویروس پوشیده شده هست از این در حقیقت ساختاری که شبیه ساختار بدن انسان هست، بنابراین اون اتفاقی که میفته این هستش که تولید واکسن به روش های عادی برای این ویروس
امکان پذیر
سخت هستش و تقریبا امکان پذیر نیست.
و دلیل این که آقای دکتر خیلی از کشورها نتونستن به این سمت برن، شاید همین مشکلی بوده که وجود داشته توی بحث تولید واکسن کووید 19.
به خاطر اینکه شما اگر که بدن رو نسبت به این شاخک‌ها حساس و پیچ بکنید، میتونه منجر به بیماری‌های خود ایمنی بشه.
آها. بله.
از طرف دیگه اون در حقیقت پادتن‌ها یا آنتی‌بادی که ترشح میشه توسط سلول‌های لنفوسیتی B در بدن،
بله،
اونها تجربه نشان داده که خیلی در کنترل بیماری ما نیست، کما اینکه خود ما در دانشگاه علوم پزشکی فسا یک آزمونی رو انجام دادیم برای درمان بیماری کووید و متوجه شدیم که بیمارانی که حاد بیماری هستند، حتی علارغم اینکه پادتن در خون اونها بر علیه ویروس کووید وجود داره، با این حال باز هم این بیماری تشدید میشه و روند در حقیقت افزایش شدت بیماری ادامه پیدا میکنه و این خب منجر به این میشه که این آنتیبادی یا این پادتن نتونسته بود که ویروس رو باهاش مقابله بکنه. بنابراین روی پادتن نمیشه خیلی در حقیقت حساب کرد، گرچه پادتن‌ها اگر ما میتونستیم یک پادتن موثری میداشتیم، قابلیت تقویت و قابلیت ایجاد حافظه در سیستم ایمنی برای این ویروس خیلی کار محتملی بود.
آقای دکتر تشکر میکنم، با ما باشید، باز استودیو خدمت دوستان هستیم، استفاده میکنم از محضرتون. عرض کنم خدمتتون که ما در استودیو در این گفتگوی علمی در خدمت آقای دکتر حسن رسولی هستیم و جناب آقای مصطفی داننده. خوشبختانه این گفتگوی ما مهمان تلفنیمون متخصصن تو حوزه دارویی، جناب آقای دکتر رسولی هم متخصصن در حوزه دارویی و بحث واکسن و مباحث بیوتکنولوژی. این ور بحث جامعه و افکار عمومی رو و مسائل اجتماعی رو جناب داننده خدمتتون هستیم که همونطور که خدمتتون عرض کردم یادداشتی هم اخیراً داشتن در بحث همین واکسن کووید 19 و نکات خوبی رو در اون یادداشت اشاره کردن. جناب داننده میخوام یه مقداری بیشتر توضیح بدین که این دوتا بزرگواری که در خدمتشون هستیم و فنی هستن و تو این حوزه دارویی و تولید واکسن تجربیات خوبی دارن، یه مقداری شما از بستر جامعه بفرمایید که این ابهامات برای چی هست، عمده ابهامات چی هست، که دوستان متناسب با اون بیشتر پاسخ بدن و بتونیم بالاخره اقناع سازی افکار عمومی انجام بشه.
درست.
ببینید وقتی خبر واکسن در جهان پیچید، خب خیلی از مردم کشورهای مختلف خوشحال شدن. اما وقتی تو ایران این خبر اومد، زمین ساز نزاع شد. و این خیلی نکته جالبیه که چرا باید تو جامعه ایران همچین اتفاقی بیفته و ما باید جستجو کنیم که چرا مردم بی‌اعتمادی ایجاد شده.
مهمترین محورهاش چیه آقای دکتر، شما که پیگیری کردین در فضای رسانه‌ای و افکار عمومی؟
ببینید، این که مردم هنوز در مورد واکسن ایرانی سوال دارن، میگن این چگونه ساخته شده و خیلی اتفاق تلخیه که وقتی واکسن ایرانی امتحان شد، برخی ها تو فضای مجازی، حتی من در دنیای حقیقی در مترو که یک بار سوار شدم، میگفتن این واکسنی که زدن واکسن خارجی بود. ببین چقدر بی اعتمادی موج میزنه که
همین واکسنی که ستاد اجرایی
زد و قطعا یک واکسن ایرانی.
جهت استحضار شنوندگان عزیز عرض بکنیم که ما خیلی پیگیری کردیم که دوستان ستاد اجرایی، هلدینگ دارویی ستاد اجرایی هم خدمتشون باشیم در این گفتگوی علمی، ولی موفق نشدیم. انشاءالله در برنامه‌های بعدی بتونیم از تجربیات اونها و اقدامی که در این چند ماه انجام دادن و منجر به تولید واکسن شده و مراحل آزمایشیش داره طی می‌کنه، انشاءالله این پاسخ رو از زبان خودشون بشنویم.
اینکه برای چی این تو ذهن مردم ایجاد میشه که این واکسنی که به خودشون زدن واکسن خارجیه، به نظرم این سوال جدیه که مسئولین باید جواب بدن.
برای این کاهش اعتماد عمومی مقدمه‌ای وجود داره که اون مقدمه باعث شده که الان به جای افتخار کردن به این تولید واکسن،
بله،
با سوء زن بهش داریم برخورد.
من یه مثال ورزشی براتون بزنم. حالا من یه استقلالی دوحاتیش هم هستم. وقتی مسئولین استقلال اعلام می‌کردن که مثلا ما این بازیکنو حفظ می‌کنیم، هواداران استقلال می‌گفتن رفتنی شدیم بازیکن. بله. اینقدر بی‌اعتمادی هست که حالا این چیز ورزشیشه. حالا نگاه کنید تو زمینه واکسن، تو زمینه سیاست، تو زمینه و از اون طرف هم یک سری آدم ها به واکسن خارجی بی‌اعتمادن، اون هم به خاطر رفتار خصمانه به ویژه آمریکا با مردم ایرانه. قطعا در هر جنگی، در هر اختلافی، وقتی ماجرا به درمان میرسه، دو طرف کوتاه میان. ولی مثل این که الان ایالات متحده قصد جان مردم ایران رو کرده رسماً، میشه به این صراحت گفت
صراحت مطرح.
بله. و الان رسماً خزانه داری آمریکا اجازه نمیده ایران پول واکسن های خریده شده رو منتقل کنه، یا رسماً کشورهای دیگر رو تهدید میکنه که اگر با ایران وارد معامله بشین اونها رو تحریم میکنیم. ما امیدواریم دولت جدید آمریکا این رفتار خصمانه رو تغییر بده و اجازه بده حداقل در زمینه کرونا و مبارزه با کرونا تحریم ها برداشته
بشه. و اون تجربه شاید ویروس ایدز،
بله،
باعث شده که این بی‌اعتمادی به واکسن خارجی هم به وجود بیاد.
اون ماجرای فرانسه و اینها قطعا.
تشکر میکنم جناب داننده. جناب دکتر رسولی خدمتون هستیم. این ابهاماتی که در افکار عمومی مطرح میشه به چه شکلی میشه پاسخ داد؟ پاسخ شما به عنوان یک پژوهشگر، به عنوان یک کسی که در حوزه دارویی بالاخره سالها کار کردید، تجربه دارید، چیه پاسختون؟ چی میتونیم بگیم که به جامعه اقناع بشه واقعا که این واکسن واکسنیه که در داخل تولید شده و قابلیت کاربرد داره و میشه استفاده کرد؟ اینا رو یه توضیحاتی رو برای شنوندگان عزیز بفرمایید.
درسته. ببینید واقعیتش من چندین سال هست که فالو میکنم افرادی رو که خب بعضی وقتا در کل دنیا میگن ما با واکسیناسیون مخالفیم. بعضی از افراد خب این طیفن میگن آقا ما با واکسیناسیون مخالفیم.
درصد اینا چقدره دکتر؟
والا خیلی زیاد
دنیا نیستن. دنیا چقدره که میگه با واکسیناسیون مخالفیم؟
اینا به هر حال افراد طبیعتگرایی ان تو اروپا و اینها خیلی مد شده.
طبیعتگرایان.
اینا میگن آقا ما اصلا نباید تو کار خلقت دست ببریم، همونطور که توی 200 سال پیش 300 سال پیش زندگی میکردیم. خب به هر حال انسان 2 میلیون سال هست که روی کره زمین هست. یه طیفی از افراد هم این بوت هستن.
آقای دکتر تشکر میکنم، اجازه بدید ما خدمت آقای دکتر عفاضلی هم باشیم. آقای دکتر عفاضلی صدای ما رو دارین؟
بله قربان، در خدمت.
آقای دکتر یه مقداری تخصصی بریم تو حوزه بالاخره دارویی. میگم جناب عالی خوشبختانه کار مدیریتی هم کردین در حوزه دارویی. یه مقداری شنوندگان ما رو بیشتر آشنا بکنید با فعالیت هایی که تو این سالها شده، تو یه مقداری بتونیم اعتماد بیشتری رو انشالله جلب بکنیم در این فضای آشفته ای که به وجود اومده.
بله آقای دکتر، ببینید من حالا بحث علمی واکسن رو مطرحش کردم.
بله.
ما دوقش مخاطب داریم برای متقاعد کردن جامعه نسبت به واکسنی که داره ساخته میشه. یک قشر متخصص هستن که حالا پزشکان هستن، جامعه پزشکی هستن، میبایست در جریان ساخت واکسن قرار بگیرن.